نیازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تایی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین. خواستم اول تشکر کنم از زحمتی که برای جامعه ایرانی میکشین. من و همسرم در واقع سال 2008 ازدواج کردم. من خودم 40 سالمه، همسرم 37 سال. بعد من 2004 اومدم اروپا و همسرم تقریبا سال 2008 ما تو ایران آشنا شدیم و آشنایمون به طور برخورد فیزیکی خیلی کوتاه بود، در مجموع شاید کمتر از مثلا یه هفته دو هفته حدودی، ولی بعدش 7-8 ماه با هم در تماس بودیم، در واقع تلفنی و لانگ دیستنس. و ایشون قبل از ازدواجم پدر مادرشون اومدن در واقع خونه زندگی من، کارم و دوستامو دیدن و بعد برگشتیم.
بذار من یه سوالی ازتون بکنم. شما بنابراین بر اساس حرفی که میفرمایید 4 سال قبل از ازدواجتون اروپا بودید، درسته؟
بله، از 2004 تا 2008 در واقع اومدم.
نه متوجهم، نه میخوام ببینم اونجا چه میکردید شما.
بله، اونجا که من در زمینه دستگاهی پزشکی و بیمارستانی کار میکنم و یک کار خودم رو گرفتم و بعدم یه اسمال بزینسی زدم که خدا رو شکر از لازم مالی مشکلی نداشتم. بعد سال 2008 ما ازدواج کردیم دیگه، تا کار مهاجرتیشون انجام شد تقریبا اواخر 2009 بود که ایشون اومدن، در واقع ما با هم زندگی شروع کردیم.
ایشون چی خونده بودن و چه میکردن در ایران؟
و ایشون شیمی خونده بودن و در رشته همین مرتبط با چیزای کمیکال توی شرکت کار میکردم. بعد من خودم 3 تا برادر دارم، ایشون هم یه برادر کوچیکتر دارم. بعد ایشون که اومدن، خب اوائلش مشکلات مهاجرت و دیگه آشنا هستیم، تو مسئله زبان و کار و اینا حل شد و دوری خانواده، این خب رو رابطه خب این مقدار تاثیر میذاشت، ولی ما از اول رابطمون خوب بود، یعنی منظورم رابطه جنسیه، نه اینکه عالی باشه، ولی رابطه به هر حال نصف نیمه داشتیم. بعد این که به مرور زمان این کمتر و کمتر شد، جوری که دیگه مثلا رابطه کامل نداشتیم. حالا به
نه نفهمیدم چرا رابطه کامل نداشتید، یعنی چی مقصودش از کامل و یه جوری نیمه نفهمیدم چه بود، این تعریف شما چی ازش عزیز؟
من رابطه کامل منظورم خب اینترکورسه. بعد
اوکی،
بعد اونو اوائل داشتیم، حتی تا در واقع 2.5 سال پیشم، حالا به طور روتین نبود، ولی مثلا ماهی یه بار من حالا به شکل فیزیکی، ولی ایشون که بعد بررسی کردیم اصلا از اون چهار محله سکسی که حالا میگن اصلا به دیزایرش نمیرسید چه برسه به این.
یعنی ایشون تمایل جنسی اصلا نداشتن؟
نه نداشتن.
وقت دوم تمایل جنسی اگر نداشتن، توانایی پذیرفتن شما رو هم در رابطه جنسی نداشتن یا نمیخواستن؟
نه نمیخواستن. ایشون میگن که تو رابطه های مثلا گذشته رابطه خب کامل نداشتن بخاطر شرایط ایران، ولی احساس میکردن که با یه آدمی به اون سطح رسیده بودن که مثلا میخوان باشون رابطه داشته باشن.
نه بذارید من یه سوال بکنم، ایشون اونجا هستن دلشون میخواد راجع به حرف بزنیم؟ چون من نمیفهمم دقیقا شما چی.
نه الان ما که یه مدتیه، ایشون توی تقریبا 3 ماه پیش گفتن دیگه بدن فیزیکی من اصلا اجازه نمیده، چون ما حالمون دیگه خیلی بد شد، با هم ارتباط نداشتیم و ایشون یه وقت نصف شب بیدار میشد میرفت تو خیابون راه میرفت و من هم دنبالشون، یعنی خیلی اوضاع بدی بود که من دیگه گفتم فقط من چیکار میتونم بکنم که حالت خوب شه.
شما بیاد ازتون یه سوالی بگم چون من هنوز نمیدونم چه خبره. فراموش کنید موضوع رابطه جنسی رو، به من بگید رفتار و حالات غیر عادی ایشون چه بود؟
رفتار غیر عادیشون خیلی سریع بالا پایین میشدن و ما الان هایی تو یه سال خوب داریم رو رابطه همون کار میکنیم با روانشناس های مختلف و دو تا کارگاه رفتیم و من الان تقریبا فکر کنم 2 ماه سعی میکنم که شما رو بگیرم که امروز موفق شدم. بعد
ببینید عزیز، صبر کنید، مثل اینکه من راجع به کسی صحبت کنم ولی به دلیل اطلاعاتی که من ندونم که 2 ساله است یا 32 ساله یا 82 ساله. اگر شما پرو روان شد، وقت داریم عزیز، خودتون نگران نکنید چون شما آدم نگرانی هستید، من کاملا وقت براتون دارم. شما اگر پرو کسی رفتید، آیا هیچ وقت برچسبی نامی روی مسئله و مشکل ایشون گذاشتن که بگن ایشون چنینن؟ چی گفتن؟
بله من همه اینا رو یادداشت کردم، چیزایی که روانشناسا گفتن. یکی این که اولا آره گفتن که مثلا ایشون یکی دو تا از روانشناسا گفتن شخصیت هیسترونیک دارن. بعد این یکی که این اواخر گفتش که ایشون الان تو این مقطع در واقع دیپرشن شدید دارن و باید قرص بخورن. و بعد خودشون تحلیل خودشون بعد از در واقع این همه سال میگن که من به کاراکتر تو هیچ جذبه ای ندارم و به قول من رو فیزیک سکسمون رو دوست ندارم و بعدم احساس میکنم که تو اولویت خانواده و اطرافیانن تا من. و یکی از روانشناسا باز به من گفت که همسر تو احساس زن بودن نکرده، شما اینقدر تو این زندگی فولی ساپورت و فولی کیر کردین که هم براش هم پدر بودی هم مادر بودی هم برادر، و ایشون در واقعش نسبت به شما احساس مادری داره نه احساس شوهری. خودشون هم همین رو من گفتن، یعنی میگن که من اصلا به تو به عنوان شوهر نمیتونم نگاه کنم ولی دوست دارم تا آخر عمرم تو رو در کنار خودم داشته باشم که چون تو همیشه برای من اینقدر خوب بودی و تو این همه سال ما هیچ برخورد شدیدی نداشتیم، خانواده همون رابطه شون با هم عالیه، خودمون همینطور و هنوز هم هیچ که این وضعیت ما رو نمیدونه.
شما ممکنه من بگید شبا وقتی که شما از کار میایید تو خونه هستید با هم چه میکنید؟
ببینید مشکلی که من دارم ایشون خیلی در واقع بالا پایین میشن و زندگی روتین رو دوست ندارم. مثلا من از سر کار که میایم میگم خب بریم مثلا با هم چه میدونم تو پارک راه بریم یا بریم جیم، بعد بریم یه خریدی بکنیم، شامی درست کنیم، ولی ایشون خیلی وقتا پیشنهاده منو چیز میکنن، در واقع میگن نه حالا همین تو خونه نشستیم، یا اینکه دوست ندارم. برای اینکه این روند میدونی های دکتر ماز، این زاویه که ما با هم داشتیم از لحاظ شخصیتی یه زاویه کوچیک بوده از اول و این زاویه به مرور بزرگ شده. منتها ایرادش این بوده که همسر من با من شفاف نبوده. بعد از 4 سال مثلا من تازه میفهمیدم که البته سهل‌انگاری خودم هم بوده ولی بعد 4 سال فهمیدم که مثلا این چه شبایی به خاطر سردی و نداشتن در واقع رابطه کامل، مثلا تا صبح حالش بد بوده، گریه میکرده و من خب
آه شما که میگید ایشون نمیخواستند،
خب میخواسته، میگه بدنم اجازه نمیداده.
یعنی آخه چیه بدن اجازه نمیداده؟ من دیدید یه سوالی از شما کردم، شما اونو رد کردید. یه زمانی هست که زن به دلیل مسائل پزشکی یا روانی نمیتونه با یه مرد رابطه داشته باشه، این رابطه براش بس باید مشکل، غیر ممکن، دردآور، سوزنده، یه چیز. اون موقع میتونه بگه من نمیتونستم. من از این جهت پرسیدم که آیا ایشون هیچ وقت به شما گفته که مشکلی که داره، چه اینکه نمیخوان یه مسئله است، تمایل ندارن یه قصه دیگری است، ولی یه کسی که رنج میکشه، درد میبره، آیا چنین چیزی بوده؟
نه
پس بنابراین چی میتونه من وقتی که یه چیزی آزارم نمیده، اذیتم میکنم، چطور میتونم بگم نمیتونم وقتی میخوام؟ مثل این که من بگم میخوام بلند شم در حالی که میتونم، من نمیتونم. خب پاشو. من مثلا نمیفهمم که میگم نمیفهمم شما رو. شما یه واژگانی رو بعضی وقت به کار میبرید که یا لغت جملات لغاتی رو که من متوجهش نیستم. به من بفرمایید که ایشون اگر قرار بود حرف بزنه میگفت من موضوع و مسئله‌م چیه، که بعد شما من فرمودید از سر شب تا صبح نمیخوابید، گریه میکرد. آخه برای چی؟ منی که میتونم بلند شم، بلند نشم، بعد از سر شب تا صبح گریه کنم، برای که چرا بلند نشده؟ من اون رو نمیفهم.
دلیلش دقیقا اینه که در واقع همونطور که شما گفتین، همیشه میفرمایین رابطه زناشویی خب پایش یه سکس خوبه، و دلیلش اینه که ما خیلی وقتا مثلا به فرض آدم از مهمونی میاد، از بیرون میاد، دوست داره با همسرش سکس کنه، و این به خاطر اینکه کلن اون جذبه و کششو به من نداشته، اون از لحاظ ایموشنالی تو اون استیج نمیرفته که بعضی وقتا
اصلا معنی نمیده. شما من میگید به شما براش جالب و جاذب نبودید، به سمت شما جذب نمیشده. خب نمیشده، آدم یک کسی رو نمیخواد که دیگه سر شب تا صبح گریه نمیکنه. بعدم چرا میگه نمیتونم؟ ماجرای نتونستنشون رو من نمیفهم. میگه نمیخوام یا علاقه ای ندارم، متوجه هستم. علاوه ایشون اگر به یه همچی جایی رسیده که شما رو نمیخواد، خب بنابراین دلیل نره که نصف شب پاشو بیاد تو خیابون. بعدم وقتی شما میگید هیستریانی، شخصیت هیجانی نمایشی، که حتی وقتی هم که نمیخواد ادا در میاره که میخواد. ایشون چگونه در جهت عکسشه؟ خب ایشون شخصیت
میگم مشکل اینه که خب قبلا هم فکر کنم 4 سال نه ببخشید 3 سال 2 سال و نیم پیش با شما تماس گرفتن که شما بهشون گفته بودین شما مثل یه شکاری هستی که تیر خورده و داره به خودش هی میکشه که حالا به یه جایی برسه که آخرم خونریزی میکنه و میمیره، که خیلی حالشون بد شد. بعد الانم در واقع همون شد، یعنی همون چیزی که شما فرمودین. من همیشه بهش میگم اصلا ما هر دومون باید مووان کنیم، یعنی تو اگه منو نمیخواستی همون ماه شیشم، خودش الان میگه که ماه شیشم ازدواج من میخواستم از تو جدا شم، ولی اینقدر تو خوب بودی و نمیدونم خانوادت ال بودن و فلان و بیسار، یعنی به خاطر یه سری ملاکایی که اصلا مهم نیست. حالا خوب بودن من بهش همیشه میگم کاش من معتاد و دوز و قالتاق بودم، ولی در واقع زندگی عاشقانه با تو داشتم. اینه که حالا به هر حال اینکه مزاحمتون شدم تو این استیج، ایشون که الان 2-3 ماه رفته و خودش هم میگه دیگه تمومش کنیم.
کجا رفتن عزیز؟
کلا یه جای دیگه براشون گرفتم توی آپارتمان دیگه، چون حالشون میگفتن تو این خونه دیگه احساس امنیت نداره.
شمایی که اینقدر خوبید که با وجودی که ایشون شما رو نمیخوان، نمیخوان از شما جدا بشن، نه تنها خودتون خوبید، خانواده احساس عدم امنیت برای چی میکنن؟
احساس عدم امنیت در واقع روتینی که اون صحبتش نیست، اون امنیت ایموشنالی، یعنی که مثلا توی آغوش یه مرد سیف باشه، اون امنیت رو احساس نمیکنه. یعنی خیلی
کامپلیکیتده. من واقعا مثلا نمیخوام آقایشون اگر بیان به آغوش شما، عدم امنیتشون، یه مردی که خوبه اصلا، حالا آدم بشم چه بیه مرد چه زن، بهش از نظر جسمی و جنسی هم کشیده و کشانده نمیشه قبول، ولی احساس عدم امنیت نمیکنه. مثل که آدم بگه من یه بچه 6 ماه رو بغل کردم ولی احساس عدم امنیت، واقعاً خطری از جانب بچه متوجه من نیست وقتی بچه 6 ماهشه.
مثلا یه بار یه شبی که حالش خیلی بد بود، من اومدم بغلشون کنم که یهو جیغ خیلی بدی زدن نصف شب که اصلا دست به من نزن، حالم بد میشه، بعد پاشدن رفتن توی اتاق دیگه.
خب ببینید، دو تا احتمال هست. یه احتمال این است که ایشون مشکل جدی روانی داره، یعنی به یک اعتبار ماجرا هیستریونیک نیست، ماجرا اختلال شخصیت نیست، من نمیدونم، ولی بر اساس حرفاشون یه بیمار روانی هستن که ارتباطشون رو با واقعیت از دست میدن و در نتیجه یه واکنشایی نشون میدن نامناسب. دوم این که ایشون با یک احساس سنگین گناه و یا یه احساس عجیب حسرت و افسوسی روبرو هستن.
اینو بارها گفتم، یعنی الان هم که میخوایم جدا شیم همش میگن که تو مرد با شرافتی هستی، من عذاب وجدان دارم که پا شدم مثلا از ایران اومدم زندگی تو رو خراب کردم.
برای زندگی شما خراب نشده برای اگر چنین.
من اینا به چه رشد میبینم، چون به حال من تو این یک سال خیلی رشد کردم، یعنی کلی کتاب خوندم، ویدئوهای شما رو دیدم و کلی زوایا برام باز شد. بهش میگم ما هر دو تو این دل این اتفاق رشد کردیم، فقط الان که میخوام تصمیم بگیریم میخوام مطمئن باشم که درسته کارم.
روی خط باشید عزیز، بیزه پیامار بشیم صحبتون رو با میدونم. شنگانش من با ما باشید.
من سیمون پورتال هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پورتال، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لایر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پورتهاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پرهیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر،
آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال ترافل تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع معامله و ممنوع خروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مایلز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو. بله، تا خدمتون عرض کردم. حالا تو این مدتی که ایشون تقریبا دو ماه و نیمه جداست، گفتن که من میخوام تو این دو ماه فکر کنم، سفر کنم به درون خودم، ببینم اصلا مشکلم چیه و مشکل اصلا دلم میخواد به این زندگی برگردم برنگردم، که بعد به این نتیجه رسیدن که نه، نمیتونن به قول معروف این زندگی برگردن، چون میگن مثلا بعد از دو ماه و نیم که حالا ما تنوع با هم دیدیم، حتی دوست ندارن که حتی یه به قول معروف بوسه ای من چی بکنم.
نه، این رابطه به این صورتی که شما میفرمایید، من خیلی با چراییش کار ندارم، گرچه موضوع ما اصلا تمام عزیز، یعنی اصلا دلیل نداره که شما برای جدایی اصلا فکری بکنید. اصلا به این حد و مرز رسیدن دلایل عجیب و غریبی باید داشته باشه که من نمیدونم چیه، چون توضیحات شما من کمک نمی کنه برای تشخیص. ولی اگر میفرمایید همسرتون قبلا تلفن کردند و من فقط به اینکه زخمی شدند و تیر خوردند و دیر یا زود وضعیت ادامه پیدا میکنه تموم میشه، خب متاسفانه همون بوده و به همینجا. ولی در حدی که میفرمایدشون رفتند و بعد از این مدت میگن چیزی فرق نکرده و شما رو نمیخوان، دیگه وقتی که نمیخوان و یا خواستن یادم نیست، آدم باید بره دنبال کارش دیگه، دلیل نداره که بمونه چیکار کنه.
بعدم میگن مثلا من شخصیتی دوست دارم که نه این که هنری باشه، مثلا ساز بزنه، ولی اون پشتوانه یه هنرمند رو داشته باشه که میتونه نمیدونم توی عشق دیوانگی کنه. و میگه که تو
نه، بگه من عاقل شدم اخیراً، بیگونه بودم ولی عاقل شدم. نه، ولی حرفا چی هست؟ من از اول خدمت رو عرض کردم نمیفهمم، مخصوصا این موضوع اصلا هیچ معنایی نداره این حرف.
بله، میدونم خیلی واقعا عجیبه، چون من همه کار کردم، اونم خیلی سکریفایز کرده که اشتباه کرده. یعنی باید هم ماه شیشم میگفت که آقا جون من اصلا شخصیتت منو تو به هم نمیخوره، منم میگفتم خب خدافظ شما. ولی الان بعد از 6 سال توی غربت،
نه اونش مهم نیست، مهم اینه که فعلا فرزندی که نداری دیگه دلیل نداره. نه آخه ایشون فقط با سن 37 سالگیشون حالا میخوان چه کار کنن نمیدونم. چقدر ایشون بچه میخواستن اگر با هم هیچ وقت گفتگوی داشتی؟
خیلی. یکی از در واقع روانشناسه که اصلا صحبت کردیم، در اومد ما رو به یک کامن گراند برسونه، گفت که مثلا شما هر کدوم بعد از 10 مثلا چقدر میخواید بچه داشتین، که من گفتم 9، ایشون گفتن 8. گفتش که روانشناسی خب پس ببینید دیگه تو چی میخوای؟ مردی که میخواد از تو با تو زندگی کنه، همه چی رو تامین کرده، میخواد از تو بچه دار بشه، تو دنبال چی هستی؟ ولی اول تو باید خودتو درمان کنی، بعد بچه دار بشین، وگرنه اون باز دوباره یه مردل خیلی بزرگی میشه. ولی ایشون اصلا قبول نداره، میگه من اون موقعی که خونه بودم دیپرشن اینا داشتم، ولی بعدا اومدم با ورزش و اینا خودمو خوب کردم و من قرص نمیخورم. چون ایشون یکی از روانشناسا که پزشکم هستن، گفتن که باید قرص زانکس زانی هم چی چیزی بخوریم. حالا
برجهت موضوع منتفیس عزیز، به گونه ای که میفرمایید مثل دوتا آدمی است که رفتن خواستگاری، اون یکی میگه اصلا همچین مردی همچین زنی رو نمیخوام، موضوع منتفیس. دیگه جایی برای گفتگوهای زمان و مکان و سن و حرفا و اتفاقات و اینا نیست دیگه. به این حد که میرسه دیگه جایی نداره عزیز من. شما هم موافقت کنید که اگر ایشون میخوان، شما هم دلیل برای هیچ کار و کوششی نیست، برام اصلا هیچ کار و کوششی من که نمیبینم. موضوع چیه، مسئله چیه، مشکل چیه، چگونه میشه حلش کرد؟ مادام که اینقدر همه چیز در حاله ای از ابهام و تردید هست، جایی برای تصمیم نیست.
من حتی بهشون گفتم برگردیم دوباره، اصلا چون این سپریشن یه کنترل مریج یا تمپوری سپریشن دیدم که خیلی بعضی وقتا استفاده میشه و دوباره به خب. من برمیگردم.
خب ایشون عملا این کاری کردن نیستیدم، دو ماه و نیم رفتن رو نشده.
نه خب دیگه الان نمیخوام.
نه عزیزم، نه موضوع منتفیست، مثلا نمیدونم شما این درست مثل یه چیز نشدنیست که شما یه اصرار داشته باشید با یه آدمی که 300 سال قبل مرده بخواید بگیم چه جوری شاید حالا بتونیم یه جوری با هم کنار بیام. نه موضوع منتفیست، راه کنید عزیز. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم، ولی متاسفم از اون چی شنیدم.
مرسی
قربان شما. خواهش میکنم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، متشکر از وقتی که به من دادین. من سوالی که دارم، من 8 ماه باردار هستم و منتظر تولد دوقلوهای پسر هستم. نگرانی که من و همسرم داریم اینه که چجوری میتونیم به بچه ها، حالا مثلا از 2 سالگی 3 سالگی، که اینا وارد محیط های به هر حال بیشتر عمومی تر میشن، که ما ممکنه حضور کمتری داشته باشیم، مثلا مثل کلاس های ورزشی و اینا، چجوری میتونیم هم بهشون یاد بدیم که چجوری از خودشون مراقبت کنن از این نظر که مورد سوء استفاده جنسی قرار نگیرن؟ چون مثلا من میشنوم که معلمی، مثلا تو حتی تو ایران میشنوم ناظم مدرسه، مدیر مدرسه یا پدر دوست بچه، مثلا بچه رو مورد آزار قرار داده. چجوری میشه هم بهشون آموزش داد ولی در
ضمن
این چیزای وحشتناک
رو
بهشون نگفت؟
نمیدونم شما حالتون خوبه؟ یعنی حاملگی چه بلایی سرتون آورده عزیز؟ اونم شوهرتونم از همین طرف باید بذارم، چاره ای ندارم. شما ایچ وقت به من گفتید مثلا چی کار بکنیم که اینا معتاد نشن، ضمناً ازدواج غلط نکنن، ضمناً مشروب نخورن، بعدم یه موقع مدرسه درساشون کم نخونن، ضمناً یه کاری نکنن که با بزرگ، یعنی چی عزیز؟ خب تو دنیا آدم ها به هزار گونه مختلف مردند و میمیرن، هزاران هزار اتفاق میفته، من که میتونم بچم رو با این نگرانی به این دنیا بیارم که بچه های من بعدن به محیط های ورزشی میرن و ممکنه اونجا مورد سوء استفاده قرار بگیرن؟ خب تو محیط های خانوادگی هم هست، پس فامیل رو هم نبینید. ضمناً حتی ممکنه بچه ها مورد تجاوز پدرم قرار بگیرن، چیکار کنیم ما؟ ویل کنید این فکر رو. من اول فکر کردم شما بچه های دیگه دارید، اتفاقی افتاده، یعنی بچه دو قلو دارید، دو تا پسر دارید، اصلا نگران هستید. علاوه برای بچه ها، یک وقتی پدر مادر یه حد اقلایی رو رعایت کنن به احتمال بیش از 99% 98% اتفاقی نمیفته. دوم این اتفاقات در حالی که بسیار بسیار بده میشه براش یه کارایی کرد، ولی من و شما که با یه همچین وضعیتی نمیتونیم زندگی کنیم. من که نمیتونم برگردم بگم شنیدم یه دفعه رفتن رستوران غذا خوردن مسموم شدن مردن، شنیدم یه دفعه سقف یه مدرسه اومد پایین، بعد شنیدم یه هواپیمام سقوط کرد، زمین پریروز هم شنیدم جای تصادف شده نفر مرده، ما حالا میخواییم ببینیم چیکار کنیم؟ بچه ها تو خیابون گرفتار تصادف، اصلا راها کنید.
نه منظورم رو شاید بطر،
نه اصلا هیچ منظور، اصلا این هدف عزیز من مثل این که من برگردم بگم من الان 6 ماهه درم شب و روز فکر میکنم که چجوری بچه هامو کمک کنن که ناخوناشون رو خوب بگیرن. اصلا چه اهمیتی داره این موضوع که شما در حالی که بچه دارید، از حالا شما و همسرتون نگرانید که در محیط‌های ورزشی بعداً چه می‌شود؟ محیط‌های ورزشی مرحله مرحله هر موردی به خودش میشه نگاهش کرد. ببینید عزیز، مثل که من به شما برگردم، الان یه بدبختی دارم، من فردا که میخوام فرض کنید 10 مایل رانندگی کنم، معطل می‌مونم کجا ترمز کنم، چجوری به چپ برم، به راست برم، نظرم به ماشین پهلوی جلوی اگر ایستاد چه کار کنم؟ عزیز من، شما بچه‌تون می‌خواد بره محیط ورزشی، با کیا داره میره، کجا داره میره، چه روزی میره، کیا هستن کیا نیستن، خود بچه هست چه شرایطی داره، بقیه بچه‌ها چه، آخه این اطلاعات رو شما داره که تصمیم می‌گیرید فرزندتون اینجا بره یا مثلا نره، ولی این ماجراها ماجرای استثنایی است، مثل حوادث تصادف که هست یا مثل اینکه پلیس آدم رو بگیره یا آدم رو عوضی متوقف کنن، ولی اینا که نمیشه کرد. که ما میخوایم در این حال به بچه‌ها یاد بدیم که اگر پلیس اونها رو متوقف کرد چه کنن. آخه اصلا وقت این حرفا نیست. شما من میگید حوادثی از این قبیل اتفاق میفته حتما، ولی وقتی به اونها نگاه میکنید یه اصولی رو که خیلی آشکاره پدر مادر رعایت نکرد، یه مسائل و مشکلاتی رو بیخودی برای بچه‌هاشون به وجود نیاره. مثال براتون میذارم، پدر و مادر مواظب نبودن که بیخودی قرار نیست به بعضی از آدم‌ها اطمینان کنن در محیط خانه و خانواده. شماره یک. دو، وقتی یه بچه بین مثلا 4 تا 6 سالگی پدر و مادر یه اصولی رو در جهت تربیت اونا رعایت نمی کنن و یا اصولی که در چارچوب روابط انسانیه، خطر رو در بچه وجود میارن که بین 6 تا 12 سالگی بچه از نظر جنسی همچنان ذهنن فعاله، نه اینکه به مرحله خاموشی و کمون رسیده که باید برسه بین 6 تا 12 سالگی. خب در اینجا در معرض یه تحریکاتی و یا در معرض یک پرسش‌هایی در ذهنش قرار میگیره که به خاطر اون میتونه خودشو به خطر بندازه. خب این اشتباه رو پدر مادر کردن، این نمی‌کردن هیچ اتفاق نمی‌افتاد. بنابراین شما وقتی که کار درست پرورش و تعلیم تربیت رو انجام دید در ارتباط با بچه‌ها و بعد یه مواظبت و مراقبتی بدون این نگرانی‌ها و این گفتگوها رو در ذهن داشته باشید، مثل آدمی که رانندگی می‌کنه مواظبه، از این اتفاقات براتون نمی‌افته. درسته. شما اینقدر نگرانید. آخه
من
آقای
دکتر دلیل این سوالی که من برعکس دوست خودم رو میبینم که یه بچه 2 ساله داره، انقدر این بهش به بچه مثلا گفته که به همه خوبن، اجتماعی بچه، حتی تو بیرون یه هوملس میبینه که این میخواد بیاد مثلا بغلش کنه میگه هاگش کن. من یعنی انقدر به نظرم این عجیبه، یعنی که چجوری مثلا اطمینان رو باید مثلا تا چه حدی به بچه بگی که اطمینان بکن.
عزیز من، آخه بچه شما که تنها قرار نیست بره اطمینان بکنه. از ببین باز شما، من نمیخوام بگم حالا در اون حدم اشکاری نمیبینم، فرزند شما باید فکر کنه همه چیز خوبه، من و شما باید مواظبش باشیم. من که میتونم به بچه 2 ساله یا 4 ساله یا 7 ساله بگم مواظب باش تو رو ندزدن، مواظب باش با کسی حرف نزنی. خب این که دنیای وحشت انگیزی رو درست می‌کنی. من و شما قراره کنار بچه‌هامون باشیم، من و شما قرار نیست همونطور که جاده رو یه آن رها نمی‌کنی وقتی رانندگی می‌کنیم مواظب باشیم بچه 2 سالمون یا 4 سالمون کجاست، با کیه، در چه ارتباطی است. من و شما که نمی‌تونیم بریم توی خاموشی در بریم بچه‌ها رو بسیم تو خیابون بعد یه ساعت بعد بریم سراغش. یعنی شما یه جوری، شما از حالا مثل که اصلا نمیخواید بچه تربیت کنید، دوتایی میخواید بچه رو بیارید بندازید برید حتما دنبال کارتون. اصلا حالتون خوب نیست. شما میتونم متوجه بشم زمینه افسردگی دارید و نگرانی، همسرتونم اگر یه همچه آدمیه وای به حال اون دوتا بچه. نه لطفا کار پرورش تعلیم تربیت درست انجام دید، نگرانی این موضوع نباشید و ضمناً حتما سیدی ترس و استراب و وحشت رو هر دوتایی بشنوید یا دیویدش رو ببینید، برای که به نظر من یک کمی حرفاتون تنده قربونه. مثلا نگران چیزه، اصلا بچه ها قرار نیست که این چیزها رو بدونن عزیز. این اصلا شمایید که وظیفتون مواظبت و مراقبته. مثل این بگید من از کجا نگرانم بچه ها بیفتن تو استخر غرقشم بمیرم. خب من بچه همو یه جایی که استخره که حتی یک آن چشم ازش بر نمیدارم، اصلا دلیل نداره. به همجاز که اگر استخری از دورش نرده میکشیم، بچه رو میریم شنا یادش میدیم، بعدم مواظب بشیم. ولی خب اگر من حواسم نبود، خب این خطرها همه جا وجود داره. در باز کن از خونه بره بیرون. خب به همجاز من برزم این است که وقتی بچه های کوچیک دارید میتونید برخی از وقت یه از این گیره ها یا هرچی اسمش هم هست اون بالا بذارید که دست بچه بهش نرسه، حتی ندونه بچه اون وجود داره. یه موقع خواست از در بره بیرون نتونه، برای که میتونه بره تو خیابون تصادف کنه. حتی وقتی شما تو خونه اید، ولی من و شما وظیفمون مواظبت و مراقبت از بچه است. همه این اتفاقاتی هم که شما فکر میکنید ممکن اتفاق بیفته، ولی اصلا آمارها این نیست که من و شما دنبال اون فکر را برید. نه، مواظبشون باشید، از وجود و حضورشون لذت ببرید. اگه شما کنارشون هستید و کارا رو به درستی انجام میدید، اصلا در معرض این خطرها قرار نمیگیرن که شما از حالا بخواید آماده کنید. ولی خب البته میتونید الان که اینا تو شکم شما هستن و در کنار شما هستن، همسرتون بیاد یه سخنرانی بکنه که چه کارهایی بکنید چه کارهایی نکنید. دو تای حالتون خوب نیست. امیدوارم به خوشحال شما باشم. اصلا من نگران این چیزا نیستم عزیزم. خودی کجای دنیا داری زندگی میکنی؟ بله خوشحال شما باتون صحبت کردم عزیز.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
مو مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی هیلز تحت مدیریت دکتر بنیامین تیمورازی، تنها پزشک ایرانی دارای 3 برد فوق تخصص در بیهوشی، درمان درد و سردرد در کالیفرنیا و سایر ایالت‌های آمریکا. مطب در بیولی هیلز. تلفن 424-302-0289 424-302-0289 عضو 50-50-100 دکتر بنیامین تیمورازی.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همست که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقا همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یا بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس ترافل از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شدید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com.
اگر می خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می شوند، اگر می‌خواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می‌خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می‌خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners A Registered Investment Advisor تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 فوریه آغاز شده و تا دوشنبه 27 فوریه ادامه پیدا میکنه. از اونجایی که کشتی کارناوال اسپریشن چارتر شده، 2613 نفر هموطن و همزمان رو در این سفر خواهیم داشت با چندین هنرمند و چند خواننده. برنامه رو خواهیم داشت و چون سال اونجا 1000 نفر است، هر کسی میتونه فقط یک بار جمعه، شنبه و یک شنبه کنسرت رو شرکت کنه. ضمن من 6 تا کنفرانس خواهم داشت، هر کسی 2 تا از اونها رو. برنامه‌های دیگری برای دوستان تدارک دیده شده. هر شب از ساعت 9 تا 1 یا 2 بعد از نصف شب برنامه موسیقی و رقص رو در سالن 600-700 نفری دیگری که هست خواهیم داشت. زمین میتونید جای خودتون رو رزرو کنید اگر خواستید تا آخر اکتبر پولتون رو تمام و کمال پس بگیرید، مشروط بر اینکه چک و نقد داشته داده باشید. اگر کردیت کارت هست 4% اون که هزینه کردیت کارت هست کم خواهد شد. این نکته رو عرض کنم که با استقبالی که از جانب دوستان شده، کم چون طبقه 4 و 5 و 6 و 7 در حقیقت کابین های اصلی هستن و کمی در 11، خیلی کم در 11 کابین های دو نفره داخلی یا بدون پنجره طبقه 4 تمام شده. بنابراین اگر 4 نفر هستید، اتاقای 4 نفره هست که البته اینا بانک بدستن، روی هم قرار دارن، برای فقط جوان ها و بچه ها مناسبن یا برای کسانی که احساس جوانی میکنن، ولی دیگه دو نفره و سه نفره رو نداریم و به نظر میرسه برخی از کتگوری ها به تدریج کم خواهد شد. ضمن ما از اول اکتبر هم قیمت ها رو ناچار به دلیل هزینه ها باید افزایش بدیم. اگر مایل هستید همکنون، اگر خیلی براتون فرقی نمی کنه، بعدن لطفاً جای خودتون رزرو کنید. شماره تلفن 800-819-91 800-819-91 کامرشال تراول اگر در امریکا و کانادا هستید، و اگر خارج از امریکا و کانادا هستید یا اگر در امریکا و کانادا هستید میتونید تلفن 818-883-8100 رو در حقیقت بگیرید و جای خودتون رو رزرو کنید و یا اطلاعاتی اگر مایلید دریافت کنید. ما تا آخر هفته آینده قیمت ها همینه، بعدی بعدا ناچار از دوشنبه بعد افزایش قیمت 15% رو خواهیم داشت. من یادآور میشم به دوستان خوب و عزیز در تورنتو و شهرهای اطراف که روز شنبه و یک شنبه 29 و 30 اکتبر در این شهر در دو روز کنفرانس کودک درون رو خواهم داشت با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
خوشحالم که نوبت به من رسید.
خواهش میکنم. شما مطمئنی تلفنتون رو اسپیکر و بلنگو که نیستید؟
چرا اتفاق؟
برای که صدا خوبه. آره زن، برای که اون صدا اصلا صدای خوبی نیست، برای که میپیچه.
آها. الان خوبه آقای دکتر؟
الان خوبه، بفرمایی.
من میخواستم ازتون خواهش کنم که سعیمو میکنم تمام اطلاعاتمو بدم به شما و اگر اشکالی نداره سوالی به ذهنتون رسید در آخر حرفام بپرسید. من سعیمو میکنم که همه اطلاعاتو بدم. من 55 سالمه، از کانادا تلفن میکنم. 38 سال پیش وقتی که 17 سالم بود ازدواج کردم با یه آقای 28 ساله که از همه نظر حالا ظاهری همه چیز خیلی خوب بود و اول اینکه فرزند دوم هستم، یک برادر یک سال بزرگتر، یک خواهر 10 سال کوچکتر از خودم دارم و 3 فرزند دارم، 37 سال دختر، 34 سال پسر و 29 سال پسر. دخترم یک بچه داره، پسر کوچیکم هم یک بچه داره. من دیپلممو منزل همسرم گرفتم. متاسفانه بسیار از نظر ظاهری اجتماعی بیرون آدم خیلی محترم و خوب، ولی در برخورد با من بسیار بی‌تربیت و بی‌ادب و آزارهای زبانی، توهین و تحقیر و گاهی هم برخوردهای فیزیکی. ولی من نمیدونم از فرهنگ غلط، از یادگیری از خانواده که باید ساخت و هیچ وقت آقای دکتر هیچ وقت مشکلاتم و که چقدر مورد آزارم نه به پدرم نه به مادرم و حتی بچه هامو قایم می کردم، یعنی به محض این که این شروع می کرد به خشونت من سریع صحنه رو ترک می کردم یا با سکوت یا آرامش که بچه های من درس بخونن، محیط تنشدار نباشه، همه چیز رو به خودم می گرفتم که بچه هام توی محیط مناسب رشد کنن. الان هم همشون در مقطع دکترا، دو تا فوق لیسانس و لیسانس هستن، از نظر تحصیلی بسیار بچه های موفق. و رابطه مادر فرزندیمون بسیار عالی بود، یعنی من همیشه با بچه هم دوست بودم، هیچ وقت هیچ گونه اختلافی نداشتیم و در سن 35 سالگی همراه دخترم که برای کنکور آماده می شد منم کنکور دادم، دانشگاه قبول شدم و 30 سال از زندگی اولم رو در ایران گذروندم تا اینکه در سن 47 سالگی 2008 مهاجرت کردم به کانادا و متاسفانه مهاجرت خودش تغییر بسیار بزرگه، دوران یائسگی، دلتنگی پدر و مادر، خشم و قهری که از گذشته تو ذهنم بود، زخمایی که خورده بودم، مبتلا به افسردگی شدم طوری که قلبم به شدت میزد، خلاصه خیلی افتادم روی اضطراب، نگرانی و دکتر خانوادگیم تشخیص داد که من باید برم زیر دارو و با افکسور برای من شروع کرد و به منم حتی گفتش که این باید شاید تا پایان عمر تو باید اینو مصرف کنی. سال 2010 دو سال بعد از این علارغم این که من به این آقا اولتیماتوم داده بودم که تو اجازه نداری دست رو من بلند کنی و این به شدت کار زشتیه، به من گفتش که تو یادت باشه هر جای دنیا که حیوان باشی سزای تو همین خواهد بود. گفتم ولی جرأت نداری این کار رو تو کانادا با من بکنی و علارغم این اولتیماتوم این کار رو با من کرد در سال 2010 و من به پلیس خبر دادم، اومدن و بردنش، خیلی هم جریمه شد، 20 جلسه که انگر منیجمنت براش گذاشتن، یک سال که اصلا باید از من دور می بود و خلاصه خیلی طوری که و متاسفم از این که اینو میگم که پسر تحصیل کرده ای من به من گفتش که من هرگز تو رو نخواهم بخشید به خاطر اینکه تو پدر محترم منو به دست قانون دادی، طوری که من صبح دادگاه رفتم با یه مشت جانی و قاتل من پدرم رو دست بنده دست دیدم و از این حرفا. و من یادم رفت بگم که همزمان با این داروی افسردگی که شروع کردم دکترم به من گفتش که روانپزشکا اینجا ساعتی 200 دلار میگیرن ایرانی ها ولی تو 8 جلسه میتونی تحت پوشش دولت باشی، من تو رو میفرستم پلی دکتر که روان درمانی هم بشی در کنار قرص. من متاسفانه آقای دکتر 3 جلسه رفتم با یه خانم کانادایی و با همون زبان انگلیسی ناقصم تمام مشکلات همو که میگفتم، بعد از 3 جلسه به من گفتش که تو رو من میفرستم بیمارستان منتال هلت. و اون موقع من از ترس این که خب من ممکنه یه پیشینه بعدی برای من بشه از نظر روانی و من هنوز سیتیزنشیپ کانادا رو نگرفته بودم جرئت نکردم برم ولی انقدر حالم بد بود آقای دکتر و دیدم اینجا خب به کجایی نمیرسم، رفتم ایران روانشناس انتخاب کردم رفتم که خیلی هم با درد سر، حالا کاری ندارم، به من جلسه اول همه رو که گفتم برگشت به من گفتش که با فرض صحت گفته های شما، چون طرف شما اینجا نیست که من حرفای اونا رو بشنوم، ولی با فرض صحت گفته های شما این آدم تلخ با این چیزایی که میگی درست داری تصمیم میگیری، چون من تصمیم به جدایی گرفته بودم، گفتم بچه های من موافق نیستن، گفته این شماره تلفن من و بچه های تو یه جوری از بچه ها حرف میزنی انگار اینا شیرخوره هستن، یعنی چی؟ یه قراردادی بین تو یه آقایی بوده الان به این شکل رسیده. متاسفانه اونم زیاد نتونست به من کمک بکنه و من تقاضای جدایی کردم از همسرم، همسرم سال 2012 گفت باشه با تمام حقوق قانونیت من تو رو طلاقت میدم که 500 سکه مهر من بود و آقای دکتر من بخشیدم چون واقعا دیگه ظرفیت نداشتم با این باشم و این غیابن با وکالتی که از من از طریق سفارت اتاوا گرفته بود منو بدون هیچ حق و حقوقی خارج کرد از زندگیش، که البته من خوشحالم این اصلا برای من مسئله مالی انقدر، در حالی که نه من پولی نه درآمدی نه شغلی، چون خانه‌دار بودم در تمام عمر زندگیم. ولی مشکل عمده این شدش که بچه های من از سال 2012 تا 2016 من با این آقا زندگی کردم زیر یک سقف، علی رغم اینکه جدایی قانونی بود و به خاطر اینکه بچه های من اصلا موافق نبودن و برخوردهای شدید با من کردن، که تو تا دیروز به ما میگفتی که خانواده اصل اول زندگیه، تا دیروز میگفتی همه چی آبی الان قرمزه، ما اصلا نمیتونیم نه تو بپذیریم که پدرمونو در سن 66 سالگی داری رهاش میکنی. و خلاصه من موندم آقای دکتر، 3 سالم اضافه موندم.
نه ممکنه به من نصب کنید، آخه یه کمی این ماجرا برای من عجیب و غریبه. این فرزندان شما که یکیشون دکتره، یکیشون لیسانس، یکیشون فوق لیسانس، تحت تأثیر پدر بودن یا اینقدر زندگی شما خوب خوب از نظر اونا بود که شما رو بد می دیدند؟
نه ببینین آقای دکتر، اونا خودشونم تو این زندگی، من اصلا تعجب می کنم بهترین قاضی زندگی بچه های آدم می تونن باشن، علارغم این که خود بچه های من تنبیه بدنی می شدن توسط پدرشون. و اینکه حتی شما باور کنین من بچه‌مو تو کمد قایم می‌کردم 3 روز که مثلا این نره مدرسه، که اونجا نگن که این چکی که تو صورتش خورده جای دستای پدرش مونده که من جواب چی بدم. ببینین آقای دکتر من همه چیز رو قایم
می‌کردم. آخه شما نصب کنین، آخه نصب کنین، چون شما اون سناریوی شما برای من روشن نیست. ممکنه من بگید این بچه‌های تحصیل کرده‌ای که یه مقدار زیادی عمرشون هم در کانادا گذروندن، چگونه یه چنین رابطه ای از جانب یه مردی که اسمش پدرشون هست رو با خودشون و مادرشون حکم بر این میکنن؟ و بعدم اون جمله آخر شما که در 66 سالگی رو رها میکنین، اینها مثلا یه بچه کوچولوس بدن میکنین که پدر که همه این همه دانا و توانا و خوبه، یه همچین زن بی خودی رو برای چی میخواد که شما رو مورد سرزنش قرار میدن که تو داری اون رو رها میکنی؟ گویی کوچکه و ناچیزه و ضعیفه پدر است. من نمیفهمم عزیز، یه جایی تو این ماجرا اشکاله، یا بچه های شما ای با ایراد دارن؟
همون به قول شما چه توفایی بزرگ کردم من آقای دکتر، فقط اینو میخوام به شما بگم، شوهر من همسر خوبی برای من نبوده ولی پدر خوبی برای بچه هاش بوده.
وقتی بچه ها رو میزده صورتشون 3 روز نگه میداشته؟
خب به خاطر این که من نمیدونم، من همیشه هم بهشون گفتم و
نه با من دارید بحث میکنین، نه ببین بحث رو عوض نکنید عزیز. شما دارید میگید پدر خوبی بوده، من میگم ایشون بر اساس حرفای شما به من پدر خوبی نبوده. اینو جواب بدید، پدر خوب چرا باید تو گوش فرزندش بزنه که شما جرئت نکنید رسید مدرسه، که مدرسه بفهمن برن دستگیرش کنن برن زندان؟ ممکنه من بگید خوبی؟
برای همین آقای دکتر منم واموندم، منم برای همینه که بچه های منو نمیتونم اصلا نمیتونم درکشون کنم. و حالا ادامه ماجرای من به این شکله که من سال 2016 به کل وقتی که دیدم بچه های من به هیچ عنوان، یعنی دیدم خدایا من این زندگی برای من زهره و من ترک کردم و اومدم آقای دکتر یه جای دوری، یعنی یه جزیره دور افتاده دارم زندگی میکنم که فقط 4 ساعت پروازه تا بچه های من، و بچه های من متاسفانه بیشتر زندگیشون رو ایران گذروندن، اونا همزمان با ما مهاجرت کردن. و برای همینه که من نمیدونم اینا تو اون مغزشون، یا این که میگن نه فداکاری مادرانه کجا رفته، تو به ما همیشه گفتی خانواده،
نه اونو بحث نکنی،
خانواده رو فنا دادی، به فنا دادی. اصلا من نمیتونم آقای دکتر اینا رو درک کنم. مشکل عمده من اینه که من آمدم یه راه دور و این 3 نفر ترک من کردن، هیچ گونه رابطه تلفنی، هیچ گونه حالی از من بپرسن که مادر تو کجا رفتی؟
نه نه حالا اون
کجا مردی؟
نه نه اون داستان درست کنید، صبر کنید، صبر کنید. آخه اگر میشه نرید تو سناریویی که در ذهنتون اینقدر به خودتون گفتید که فقط تو همون خط قطار خودتون حرکت می‌کنید. سوال من لطفا جواب بدید. و این مهمه، همسر شما الان بیان روی خط و ظرف دو دقیقه، چون من پیام هارم دارم بهشون بگم، لطفا به من بفرمایید ای با ایراد زن شما چیه، به من چی میگه؟
خواهم گفت بهتون اگر بعد از خودش که الان نیست، من دیگه
نه، من نظر حرف ایشون روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم با خواهد. شما فکر کنید تا همسرتون اومده،
من اصلا لازم به فکر کردم، نه
بسیار خوب، من کاری ندارم نظر ایشون درستی یا غلط، خوبه یا بده، من نظرشون میخوام، پیام ها رو بذارید بشنیم، به من بفرمایید. شنگ و رجبند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و تواناییش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زن است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتواره حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست داریم یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ماه.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدل مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
ایجا
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر عزیز، همسر من به من میگن که تو بچه هستی، تو رشد عقلی نکردی، تو از روز اولی که با من ازدواج کردی، خاطر اینکه من از بالاتر بودم، همه چی رو دارا بودم، تو به من عقده و حسادت داشت همیشه، نمیدونم تو دو تا چهار تا حتی بلد نیستی که من بخوام توی زندگی ماهی
صداتون تلفنتون خراب شد، یه جایی اشارت اتش بردید برگردید.
نه من الان خوب شده آیدوزو، سعیم میکنم بلند صحبت کنم. و این که شما این آقا در تمام طول زندگیش هر چی که آورد، هر چی که کرد، هر کاری که کرد، نظر هیچ کسی رو نمیپرسید، همیشه بود و من اصلا نمیخوام بهش ایراد بگیرم.
نه من قرار بود این بود، نه من نفهمیدم، من غیر از این نفهمیدم که به شما میگه شما
بچه
بودید، عقل ندارید. نه متوجهم، بچه هستید، عقل ندارید و نمیدانستید و من همیشه میدونم. همسرتون چی خوندن، چی میکنه؟
همسر من در ایران که دانشگاه تهران رشته مدیریت خوندن، بعد در بیمه فعالیت میکردن و الان هم خب چند ساله که بازنشسته شدن. ما تو کانادا هم از سیوینگ و خیلی هم آدم موفق بوده از نظر مادی، مغز اقتصادیش خیلی خوب کار میکرده و من تنها دلیلی رو که میبینم که بچه ها بیشتر به سمت اون گرایش دارن به خاطر این که همه جوره، با وجود این که الان پسرهای بزرگ و دختر بزرگ هستن، همیشه ساپورت شدن از نظر مادی، همه جوره برای خرید خونه، برای هر چیز. و متاسفانه من جز محبت و عشق وافری که بهشون داشتم شاید هیچ چیز دیگه ای نتونستم بهشون بدم. من فقط یادمه که اون موقع ها که اینا یه ذره بزرگ شدن به یه سنی رسیدن، فقط بهشون میگفتم که بچه ها جون، شماها فکر نکنین هر زمانی که با طرف مقابلتون احساس کردین که خوشحال نیستین، خوشبخت نیستین، نترسید، رها کنین خودتون رو، زندگی فقط یک باره، یک فرصته. و متاسفانه من در طول زندگیم همیشه گرفتار این چهار نون لعنتی بودم که شما همیشه ازش میگفتین و الانم نمیگم نه، باز شایدم درگیر همون مسائلم، ولی مهم اینه که هر نفسی که الان میکشم و احساس میکنم این آدم رو توی زندگی من نیست، بر من آرامش من 35 سالگی با یوگا، با عقاید اسپریتوئل، شاگرد مکتب مولانا بودم که فقط یاد بگیرم عدم وابستگی رو، رها کردن خودم و سازش، پذیرش. و علارغم این که در طول تمام این سالها آقای دکتر رو خودم کار کردم، از وقتی الان چند سال آشنا شدم سیدی های شما رو گوش میدم همه رو، ولی هنوز که هنوزه ما تو مبهوت این رفتارم از بچه ها. و الان هم نمیخوام وقتتون رو بگیرم، من دو تا سوال خدمتتون دارم. ببینین آقای دکتر، زمانی که من آمدم به این راه دور تک تنها و با همون نامه پلیس رفتم شلتر، یعنی میتونین تصور کنین که چه زندگی رو من گذروندم، تحت ساپورت دولت هستم، با فقر زندگی میکنم، با یک بخور و نمیر، ولی همین که این آدم تو زندگی من نیست خوشحالم. یعنی هر صبحی که پا میشم میگم خدای شکرت که این آدمو نمیبینم، نیستش، به خاطر اینکه انقدر بی‌تربیت و تحقیر شنیدم از این و انقدر زخم دارم که 30 سال دیگه طول میکشه تا اینا التیام پیدا کنه. به بچه‌هام یه دونه ایمیل زدم برای 3 نفرشون، گفتم که بچه‌های عزیزم بیاین حرف بزنیم با هم، و اگر فکر میکنین که نمیشه. من با دکترم صحبت کردم، تقاضای یک مشاور کردم، گفتم اگر موافق باشین ستامون بشینیم با من رابطه مادر و فرزندیمونو درست کنیم، من و پدر دیگه تموم شد وضعمون، رابطه خودمونو درست کنیم با وجود یک مشاور. و جالبه که هیچ کدومشون جواب به من ندادن. دخترم فقط یه خط نوشتش که من حوصله اعصاب خردکنی ندارم و نمیدونم از این حرفا، و من تموم شد دیگه. یعنی بهشون پیش خودم گفتم، بعد پیش خودم گفتم اگر اینا مادر خواستن میان سراغم، اگر نخواستن اینا همونطوری که نمیتونن خورشید و ماه و آسمون رو انکار کنن، مادری منم نمیتونن انکار کنن، پس باید بهشون فرصت بدم که خودشون بیان به سمت من. چقدر من خودم رو بندازم زیر دست و پای اینا، کاری که بارها تو زندگیم کردم، کتک خوردم، تازه من رفتم منت کشی، قهرهای طولانی این آقا با من میکرد، بعد من همین بهش میگفتم بابا زندگی کوتاهه،
حالا بزرگ میشم. بیاد من ازتون نه بذارید نریم، چون اونا گفتم شما یه اون ذهنیت رو راه کنید. بذارید دو سه سوال من جواب. اولا شما در این مدت زندگیتون، توضیح زیادی نمیخوام، رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟ خوب، بد، متوسط؟
بسیار عالی.
بسیار اوکی. به من بفرم
زمانی که آقای دکتر ما اومدیم کانادا، یعنی من این اختلالات هورمونی که در من شد و این مهاجرت و اینا، من اصلا به کل دیگه نتونستم اینو بپذیرم به خاطر اینکه اصلا رغبت بهش نداشتم.
اوکی، حالا من فقط گفتم خلاصه میخوام. دوم، من اگر برم سراغ بچهاتون بگم رابطه پدر مادر موضوع من نیست، شما من بگید مادر به شما مشخصا به هر کدومشون که من جواب میدن چه بدی کرده و کار بدش چه بوده، اونا چی میگن؟ ماجرای طلاق و اینا هم بکنار، نه رابطه شما با همسرتون و یا پدر اونا مطرح نیست، با خود اونا، اونا گله و شکایتشون هر کدومشون از شما در چیه، اگر هر کدومشون دارن یا یکیشون که بدترین یا بیشترین رو داره.
گله و شکایتشون اینه که تو یک عمر به ما یاد دادین خانواده.
نه باز رفتید اونجا. نه شما بدجوری
تو آخه همینه.
نه خیلی خب پس هیچی، یعنی نه صبر کنید، یعنی اونا هیچ عیب و ایرادی که اون روز من پول ندادی، اون روز من جلو بچه ها آزار دادی، خیلی خب پس بنابراین فرزندان شما حرفشون یه حرف بسیار بسیار اینگونه شما میگید احمقانه است که برگردن مادر ما به ما گفت که زندگی خانوادگی مهمه، حالا خودش داره طلاق میگیره، پس ما هم تصمیم گرفتیم ارتباطمون رو به عنوان فرزند با مادرمون قطع کنیم. خب شما با یه مقدار بیمار کامل روانی روبرو هستید که
مثلا آقای دکتر تنبیه هم دارم میکنم، یعنی دقیقا روشه. ببینید من انتخاب شدم ولی یک عمر از طرف شوهرم تنبیه شدم که انتخابش غلط بود. میگفت من همون هفته اول بعد میفرستادم تو رو میرفت خونه ننه بابا.
متوجهم. آخه من نمیفهمم بذارم. آخه ببینید عزیز، بذارید من به شما بگم مشکلم با شما چی. اولا شما گفتم یه چارچوب دارید که اون تو اون چارچوب خوبید و میفهمم اتون، هیچم نمیخوام شما رو بیرون بیارم، شما هرچی من میخوام بیارم اتون توی خیابون با هم راه بریم، شما همجوری روز زمین خیابان هم مانند اون زمانی که
معذرت میخوام واقعا آقای دکتر آخه... اینطوری
نه آخه با... آخه شما آخه کردم. عزیز من هی شما میرید تو اون چارچوب خودتون، یعنی عزیز من نه یاد اونجا این کار نکنید. خب هر کسی رو شما ببینید عزیز، شما رو از اقیانوس من آوردن بیرون، هنوز رو زمین دارید شنا میکنید، رها کنید. حرف من اون نیست با شما، حرف من با شما اینه که این بچه ها رو من نمیفهمم، من نمیتونم بفهمم که کسی بگه من ظرف 10 سال گذشته هر ماه بدون استثناء مایی $50,000 درآمدم بوده، خرج من به خرج عادی معمولی $10,000-$20,000 بوده، ولی 40 دفعه تلفنم به خاطر اینکه پول نداشتم بدم قطع شده. من نمیفهمم شما رو، یعنی شما دارید یه پدری رو توصیف میکنید که برای بچه ها خوب بوده در حالی که بسیار بد بوده، با علائمی که میگید با شما این همچنین بد بوده، بعد مدعی است که مدیریت خونده و این مدیریتش در همون آغاز با یه دختر 17 ساله و آدم 28 ساله ازدواج کرده و بعدش همینجوری شما اینقدر بد بودید که بعد همون روزهای اول شما رو طلاق میداد و نداد، بعدم شما اومدید تو حالا این جداییه. بعد شما یک دفعه درباره یه رابطه جنسی عالی صحبت میکنید که دو تا آدمی که این گونه با هم بودن اونو داشتن، بعد درباره قهرهای طولانی ایشون و برخوردهای فیزیکی و حرفای زشت و زننده ای که ایشون به شما میزدن. به من بگید اگر فرزندان شما میگن مادر ما هیچ عیب و ایرادی توی این مثلا فرض کنین 30 سال 30 و چند سال نداشت، میفهمم، ولی به من بگید یکیشون اگر قرار بشه از شما گله فردی و شخصی داشته باشه چه است؟ چه در ارتباط با خودش، چه ارتباط با دوتاشون که ازدواج کردن، یا با نواهاتون دوتا بچه های اونا، آیا حرفی دارن به من بزنن؟
باور کنین همونیه که من به شما گفتم، میگن که کارتو درست نیست که تو این سن و سال مثل همه آدم ها که دارن با هم زندگی میکنن، خب شما هم ادامه بدین و بعدش
هم آخه عزیزم صبر کنید، آخه قربونتون، این فرزندان نادان شما وقتی بهشون بگم 50% مردم دارن طلاق میگیرن، شما میگن مثل همه آدم های دنیا که رو از شما زنید کنید، آخه این عقل و مغز کجاست؟
همون میگن که ما دوست داریم.
نه عوض شد، عوض شد. نه 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 صبر کنید عزیز من، آخه نمیتونید شما باز برگردی سر بازی خودتون. من حرفم این است که شما با آدمی روبرو هستید، با پسر و دختر لیسانس و فوق لیسانس و دکتری روبرو هستید که حکم صادر میکنن همه مردمان دنیا دارن وقتی ازدواج کردن با هم زندگی میکنن، تو چرا نمیکنی؟ خب من میگم این حرف احمقانه، ابلهانه، غیر واقع بینانه از نایه، اینا رو من چگونه تلقی کنم؟ بعد شما
اصلا آقای دکتر بچه های من قابل فهم نیستن، پدرشون بعد از اینکه از من جدا شد با یه خانومی با هم زندگی میکردیم، ولی از راه دور با یه خانوم وکیلی که حالا گویا توی این برنامه های وکالت من باشون آشنا شده بودن باش رابطه برقرار کردم. منم خیلی خوشحال بودم، گفتم خب خدا رو شکر این دیگه رای زندگیشو پیدا کرد. و بعد زمانی که میخواست بره ایران از کانادا که دیگه کارو تموم کنه و اینا، پسر من براش نامه نوشت، گفتش که اگه رفتی و این کارو کردی من فراموش کن که پسری به نام من داری و رفتی که رفتی. یعنی ببینید که بچه های من قابل فهم بر من نیستن، حالا اصلا نمیتونم که بهشونم گفتم بابا یه زندگی تموم شده، یه زندگی، خب چرا شماها حق انسانی یک آدمی
من شما
رو نمیگیرید؟
آخه عزیزم این بحثا به شما چه مربوطه؟ شما عزیز من، در زبون فارسی میگن طرف رو به ده راه نمیدن خونه، شما رو به عنوان مادری قبول نه، حالا یک مرتبه راهنمای بشریت شدید که شما باید در پدرتون این حق رو برای او قائل باشید که با خانم دیگری رابطه داشته باشه، برای این بچه رو نصیحت میکنید، بچه های شما رو در 100 موردی که رابطه مادری و فرزندی قبول نه، شما در 1000 موردی که هیچ ارتباطی به شما نداره سخنرانی، شما راجع به اونها بحث میکنید و بعد گفتگوتون با پسرتون اونه. آخه عزیز من نمیفهمم شما رو.
من اصلا نمیخوام آقای دکتر بگم که من مثل خیلی از آدم ها آدم بی نقصی نیستم،
مثلا حرفی نزدم عزیز
میکنم.
عزیز من شما لطف کردید روی خط آمدید که من بدونم واقعیت چه نظر بدم. من تو واقعیت موندم، من راجع به شما که بی گناهید کم گناهید با گناهی حرف نمیذارم. من میگم من نمیفهمم این رابطه رو، من نمیفهمم یادم
میاد. منم برای همین زنگ زدم.
خب من که نمیدونم عزیز،
شما فقط به من بگین که من چیکار کنم که بچه های من واقعیت و یا رابطه رو با من برقرار کنم. من حتی تلاش کردم، من چیکار کنم؟
من نمیدونم عزیز، من نمیدونم. شما دارید به من میگید که به من بگو که من با این آدم که نمیدونم کیه و تلفنشو ندارم چگونه همین الان حرف بزنم؟ من جوابی براتون ندارم عزیز. مثلا این
شما به من بگی من به عنوان یک مادر الان نقشم توی این بی عدم ارتباط
چی
باید باشه؟
مادری که بچه‌هاش نمیخوان باشه ارتباط داشته باشن میره دنبال زندگیش، باعث تأسف بسیار بسیاره، هر اندازه غمگین و ناراحت باشید حق شماست، ولی که چه کار نمیتونید بکنید. ولی من اون بچه
سوال دیگه هم هست،
این بچه ها کدوم منطقه؟ شما تو منطقه تورنتو هستن یا منطقه شرقن یا غرب؟
بله تورنتو هستن. اوکی. ولی دخترم اروپا زندگی میکنه آقای دکتر. ولی من الان دیگه یه راه خیلی دوری ام. فقط اینو یک سوال،
شما چرا رفتید اونجا؟ شما چرا رفتید دور بشید عزیز؟
به خاطر این که دیگه نمیتونستم، یعنی ببینین من داشتم با این آدم زیر یه سختی زندگی میکردم که هر روز انگار که داره منت و لطف، در حالی که من به خاطر همین بچه ها که فکر کنن حالا این پدر و مادر بدبخت بدبخت دارن با هم زندگی میکنن، ولی اونا دوست دارن به قول خودشون پدر مادرشون رو در یک قاب ببینن. اونجا موندم و برای من هر روز آقای دکتر اصلا مرد بود و برای همین تصمیم گرفتم که برم یک راه دوری که دیگه لااقل خودم رو خلاص کنم. اونا دارن زندگیشون رو میکنن، تفریحشون رو میکنن، من
اجبار داشته باشم
با یه آدمی زندگی کنم؟
نه آخه عزیز من، سوال من این نبود. آخه شما ببینید، حق داره هر کسی از دست شما. سوال من این است که بنده در لس آنجلس هم نمیخوام این محیط باشم، پا میشم میرم 20 مایل اونورتر زندگی کنم. چرا باید برم یه جای دوری که 4 ساعت راهنمایی بکنم؟ فرقش چیه؟ مگر نمیخوام با کسی رابطه داشت باشم که دلیل نداره برم یه شهر دیگه، یه استان دیگه؟ به چه دلیلی؟
خب به خاطر این که اونم از ناتوانی و نادانی من بود که نمیدونستم که این شرایطی که من اینجا پیدا کردم توی شهر غریب میتونستم تو همون تورنتو هم داشته باشم. یعنی متاسفانه از کمبود اطلاعات.
آخه عزیز من، آخه عزیز من، عزیز من، عزیز من، عزیز من، آخه معنا نداره قربونتون. شما چرا یه دفعه تبدیل شدید یه بانوی 55 ساله تبدیل شدید به یه بچه که حتی ضرب و جمع دو به اضافه دو را بلد نیست که نمیدونستید؟ یعنی چی؟
همین مشکل منم همینه آقای دکتر. این چیزی بوده که خب نمیدونم دیگه.
بنابراین
شما هم دقیقاً همین مسئله جمع ضرب به من گفتین که من بلد نیستم.
آخه اصلا شما حرفایی که میزنید عزیز من، عزیز من، عزیز من، شما من بگید یه زن 55 ساله آگاهی که زندگی کرده سه تا بچه بار آورده نمیدونه که این که رفت اینجا تو این شهر با 10 مایل فاصله با شهری که بره 100 مایل یا 2000 مایل فرقی نمیکنه وقتی داره بخواد با دیگران رابطه نداشته باشه یا دیگران نخوان با او رابطه داشته باشه؟ چرا باید پاشه بره یه جای دیگه که بگی اینو نمیدونستم بعدن فهمیدم؟ خب شما تورنتو هم میتونستید بمونید، کاری هم به کار بچه‌ها و همسر نشد. اون گفتید ناره میری یه شهری که من نمیدونم اسم شهری که 20 مایل فاصله داره یا 20 کیلومتر فاصله میرفتی اونجا زندگی میکردی. چرا همه زندگی رو به هم بزنید؟ برای شما اگر شبکه‌ای از دوستان ندارید، آشنایان ندارید، خب اونا چی شدن؟ اونا هیچی.
متاسفانه آقای دکتر، بیچارگی ما از همین قایم کردن همین دوستان و آشنایان و فامیل که هیچ کس هم حتی خبر نداره که زندگی من به انقدر که همیشه همه چی رو قایم کردم به خاطر حفظ حرمت این آدم و هیچ کسی هم الان واقعا نمیدونه. من پدر مادرم هم وقتی شنیدن 5 سال پیش که من شورشم و شروع کردم نمیتونستم باور کنم و بسیار من سرزنش کردن که چطور تا از روز اول اینو نگفتی به ما. ولی آقای دکتر من
حرف 38 ساله
دلم میخواد که دیگرانم فرصت صحبت داشته باشن. به قول شما گذشته در گذشته، پس من هیچ گونه کاری نمیتونم.
شما
بکنم.
هیچ کاری قرار نیست بکنید. اگر بچه ها خواستن، اگر کوچکترین احساسی از ارتباط انسانی و محبت و آگاهی درشون باشه با شما تماس میگیرن، هرچه هستید، هر که هستید. ولی اگر هیچ کدوم از اینا
بسیار رنجاوره. میدونین آقای دکتر، من پیش وجدان خودم هیچ گونه کمی که شما فکر کنید در طول زندگی من نسبت به بچه هم، به همسرم، به خانوادم، یعنی همیشه نفر آخر من بودم.
خب یه برحال به هر حال هرچه بودید خودتون اذیت نه
طلبیی که شما میگید.
حالا
سوال آخرم آقای دکتر از شما اینه، ببخشید من به خدا وقتتونه گرفتم. من یه پدر 86 ساله دارم، یه مادر 80 ساله، بسیارم الحمدلله که آدمای سالمی هستم، مشکلی ندارم، سرپا خوب. شما فکر میکنیم که با توجه به اینکه من اصلا علاقه به زندگی در ایران ندارم، به نظر شما برای روحیه من، برای روان من، برای سلامتی من،
نه با توجه سن بالای اونا برای شما کمک نیستن؟ شما هم
برم ایران نزدیکشون باشم، کنارشون باشم، شما فکر میکنین این اصلا تصمیم درستی
خواهد بود یا نه؟ نمیدونم، من نمیدونم،
مگه این تو رو خدا نمیدونم؟
برای که من نمیدونم چه
من نمیدونم شما نمیتونین به من کمک کنید؟
نه، برای که من نمیدونم چه فایده شما برای اونا داری، چه فایده اونا برای شما دارن، نمیدونم. نه، تو اون سنای بالا جز احتمالاً بیماری و گرفتاری و نمیخوام اذیتتون کنم، مرگ و اینا چیز نیست. اگه میخواید باشید باشید، انتخاب شماست، ولی من نمیدونم عزیز. من واقعا نمیدونم.
این انتخاب آیا صحیح
هست؟ من نمیدونم. واقعا نمیدونم. من اینکه فکر کنم میخوام بشم.
آیا آقای دکتر تو رو خدا نگین نمیدونم.
چرا باشه نمیدونم نمیدونم. ولی واقعا نمیدونم. شنوندگانم متوجه میشن نمیدونم. من اصلا اطلاعی ندارم. شما امکاناتتون چیه؟ اونجا چه هست؟ رابطه با مادر چیه؟ با پدر چیه؟ حال اونا چیه؟ اونا چه انتظار دارن؟ پدر مادری که حالا با این مشکل روبرو هستن، اعضای خانواده شما کیا هستن؟ شما چگونه میخواید زندگی کنید؟ نمیدونم. شما فقط یه کمی صبر کنید ببینید بچه‌ها چه میکنن. ولی مواظب خودتون
باشید. برای این روان درماندم چه کار
من نه نه ساره اونجوری نکنید. من رب هر وقت اگر تنها راحت راه حل من این است که اگر توانستید، اگر خواستید یه روانشناس خوب خانم پیدا کنید، باش کار کنید، امیدوارم بتونید. ولی من رام اجازه بدید برم سراغ دوستانی که روی خط هستم. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور آقای دکتر. خدا حافظ.
شنگون رجمند با ما باشید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشینگی و اولده
اوکی مگو، تا انزاک غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میابود.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
بگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاو هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره غربم چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سر بله.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71. دکتر رامتین مسعودی، فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسنادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر، آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-800-1991
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد ای ای 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد ای ای 310-820-1080 عضو یلو پیچ های ایرانیان.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من میخواستم در مورد مشکلم صحبت کنم. مشکل من اینه که نمیتونم تقریبا تو بیشتر زمین ها برای خودم هدف تعیین کنم. اگه اشکال نداشته باشه یه توضیح کلی بدم.
حتما عزیز، بفرمایید.
مثلا من تو زمینه درسیم اول مهندسی برق رو شروع کردم و وقتی فوق لیسانس هم گرفتم متوجه شدم که من این رشته رو دوست ندارم. رشته رو عوض کردم، یه رشته دیگر رو فوق لیسانسش رو گرفتم، برای پیشتی شکل کردم و از یه دانشگاه خوب پذیرش گرفتم، ولی بعد چند وقت اونم همه چه حس میکنم که دوست ندارم، دارم میخواد اینو عوض کنم و شاید یه رشته دیگر که مثلا میشنم در زمینش میخونم حس میکنم که دوست دارم عوض کنم، برم اون رشته رو بخونم، یا حتی بعضی وقتا حس میکنم که اصلا شب از بیل کنم برم کار کنم. و مشکل من اینه که این تو حقه بیشتر زمینه ها، مثلا تو زمینه ورزش، موسیقی، رابطم، همیشه همین هدف بودنم اذیتم میکنه.
آخه بزرگ هدف بدن نیست، شما فقط ناراضید از همه چیز قربونه. یعنی اسمتون ناراضی و لاهه چی اسمتون؟ شما چند سالتون عزیز؟
من 29 سالم.
خب 29 سال با این همه موفقیت های علمی که داشتید از نظر مدرکی که گرفتید، به من بگید چه جور کاری رو دوست دارید که به این رشته ها مرتبطه اگر دوست دارید؟
آقای دکتر، من اولش این کردم که میخوام استاد دانشگاه بشم، برای همین انقدر ادامه دادم. بعد حتی تو زمینه شغلم هم هر روز من
بخواهد دوستم. صداتون خراب شدید، نفهمیدم چی کرد، نفهمیدم چی گفتید. چون
من اول دوست داشتم که استاد دانشگاه بشم.
خب
بعد ولی حتی تو اون زمینم هر روز نظرم عوض میشه. مثلا بعضی وقتا شغلا رو که چک میکنم میبینم تو صنعت از نظر مالی خب خیلی فرق داره، یا از خیلی نظره دیگه میشه گفت یه روز زمین نظرم داره عوض میشه، اونم نمیدونم.
نه خب آخه عزیز ببینید، مثل این که آدم بره رستوران سفارش یه غذا بده، خب آیا اونجا هم همینجور بازی رو در میاری؟
من خیلی تو همه چی همین داره.
خب به درد نمیخورید دیگه. آخه یعنی ببینید عزیز، آخه شما چرا یک خشمگینی و عصبانی، دو یعنی اون خشمگین طلبکار ناراضیه مدل الگو شمایی. خشمگین طلبکار ناراضی
نه
نه سب ببخشی
نه یعنی شما ناراضی هستم، ولی
خشمی اصلا خشمه که شما رو به اونجا میرسونه. به من بگید شما چند تا خواهر برادر دارید؟ تو چندومی هستی؟
من 3 تا خواهر برادر دارم، فرزند آخرم هستم. نه ما یعنی 3 نفریم، من فرزند آخرم، یه خواهر و یه برادر.
اونا چه فاصله سنی با شما دارن؟
من با خواهرم 4 سال، با برادرم 12.
خیلی خب ببینید، اونا شما رو بزرگ کردن، شما اونجا از یه دختر بسیار واهوشی هستید، ولی له شدید برای که شما با خشم زندگی میکنید عزیز. شما با جنگ و خشم زندگی میکنید. شما اصولا فکر میکنید در مورد هر چیزی باید یه چیزی پیدا کرد باش جنگی. یعنی اون مسئله شماست. یعنی شما بهترین رشته شما این که برید مثلا کاراگاه بشید، چون از اول باید به همه شک کنید، به دنبال یه عیب و ایراد بگردید. ولی اینجوری که شما نگاه میکنید هیچ معنایی غیر از این نداره عزیز. امیدوارم این سوال اذیتتون نکنه، خیلی شما که از نظر جنسی آزار ندیدید تو کودک؟
نه.
مطمئنی؟
بله اینو مطمئنی.
از نظر شکل و ظاهر و اینا چطوری؟ خوب، متوسط، بد؟
خوب.
اوکی، به من بگید تو روابطتون با آدم ها چطوری؟ اولا روابط با دوستان دخترتون اینا، یعنی اگر من 4 تا از آشنایان و دوستان شما رو جمع کنم، نظرشون راجع به شما از نظر خوبیتون، مهربونیتون، همکاریتون، یاریتون، حسودیتون، بدجنسیتون، کنترلینگتون به من چی میگه؟
مهربونی، سازگاری و این دو تا. مهربونی اولین چیزی که
همه. اوکی، خیلی. حالا بگید رابطه با پسر چگونه است؟
اولش خیلی خوب، ولی بعد یه مدت.
نه دیگه، شما فقط بعد جنگ بلدید عزیز. شما من بگید که نه، شما من بگید که تو کودکی کی در یک سال اول کی از شما مواظبت مراقبت کرد؟
مادر.
در یک تا دو سال کی رفتید مهد کودک؟
من مهد کودک نرفتم، من فقط 3 سالم بود، مادرم مریضی قلبی پیدا کردن و من یه مدت کوتاه میشه 2-3 ماه پیش خاله و مادر بود.
اوکی، خاله خوب. پس ببینید عزیز، حالا تکلیف کار روشنه. شما ببینید عزیز، شما اصولاً در یک جنگ تمام عیار هستید با هر چی که هست. شما اگر یه مقدار تو ما فضای سیاسی میافتادید، اصلا یه انقلابی میشدید که بیا و ببین. هیچ پوزیشن سیاسی داشتی تو؟ افرادگرایی کردی؟
پوزیشن سیاسی نداشتم چون یه بار میترسیدم، ولی همیشه من تا سن 18 سالگیم همیشه نماینده بچه، از اینه که یه چیزی که
بچه‌ها
می‌خواستن
بگم من همین. آره، ولی که خب تو گردن کلفت محله بودی دیگه. صدات خراب شده. یه کاری می‌کنیم با این تلفنت؟
فاصله. نه
خب من دارم صدا رو می‌شنوم.
خب
نه همونجا، ولی نزدیک گوشی بود. ببین عزیز، شما اون ماجرای مادر بوده. چقدر مادر در 3 سال اول بیمار بود؟
خیلی. یک سال خیلی. ولی بعدش نه، بعد 1.5-2 سال دوباره 2 سال بعد خوب شدم.
نه، شما یه خشم انفجاری داری، ولی فعلا متوجه خودته. به دلیل باهوشی تونستی اونو اداره کنی عزیز. تو با هر چه که هست موضوع و مسئله به زودی پیدا میکنی و به همینجاست که نارضایتی تو، گفتم خشمگین، طلبکار، ناراضی. و این طلبکاری بیشتر از خودت هم هست و این از دست خودت هم هست، این که فقط نگاه کنی نسبت به دیگرانه. به همین جهت که اون تو رو ببین عزیز، فرض کن که ما برسیم به کودکی، متوجه بشیم در کودکی همیشه باید کتککاری کرد، قبایلی رو از نظر انتروپولوژی مردم شناسی پیدا کردن که اینا اصلا مثلا این قبیله به اون قبیله میگفت بچهای ما حوصله‌شون سر رفته، بیا دعوا کنیم، ایده شاید اینجا زخمی بشن، کشته بشن، ولی ما حوصله‌مون سر رفته، برای که اصلا جنگ براشون عادی بود. یعنی انسان به راحتی میتونه با درد زندگی کنه و به همین خاطر که در یه جامعه است که ظاهر حفظ میکنه، در تبدیل میشه به خشم و عصبانیت. تهش هم یه نوع استراب نشسته و اونم نوراتیک انگزایتی، استراب عصبیه. شما ته وجودت عزیز خشم و تنفره نشسته و اون خشم و تنفره فقط به دلیل باهوشیت اداره میکنی، ولی میزنه بیرون. یعنی مثل اینمونه که من بگم بیا خونه من، مهمون من باش، ولی شما بدونید من دشمن شما هستم، با شما بدم. ظاهر رو حفظ میکنی ولی تهش خرابه. اولین فرصتی که پیدا بشه اشکال پیدا میشه. شما ناراضی عزیز، یعنی به صورت و حق هم داری، برای که تو 3 سال اول با مادر بیمار، فرزند آخر با فاصله زیاد، با خواهر و برادرها مثلا با یکیشون، بعدم اینکه به وسیله اونا ناچار بزرگ شدی، اداره شدی، یا به هر حال دخالت و نقشی داشتن، یا تو به ناتوانی خودت پی بردی و اصولا تو آنچه که میخواستی به ندادن عزیز. تو برای همه چیز، حتی داشتن یه مادر، داشتن یه مادری مهربون آگاه که یه ثبات و قرار داشت باشه، ببعد یه مرتبه مادر مریض شده، دختر 3 ساله رو جدا کردن، بردن دادن مثلا کنار خاله گذاشتن. مهم نیست اونا چقدر خوب و مهربون بودن، مهم اینه که من مادرم رو میخوام. و به همین جهت است که شما اونجا به هم ریختی. از دیدی که حتی من دنبال فکر این که شاید مورد تجاوز جنسی قرار گرفتی رفتم. یعنی معلومه یه آسیب سنگین کودکی است. تشبیهی که میتونم بکنم، اومدن اذیت نشو لطفا، با یه کارد یه سوم بدن تو رو قطع کردن، انداختن دور. و بنابراین تو هر جا که میری متوجه میشی یه دست رو نداری، مثلا یه پا رو نداری، یه جوری به هم میریزی و به همین دلیله که ناراضی هستی. ولی به دلیل توانایی هوشی و عقلی رافت علت هم که معلمی رو انتخاب کردی برای که متوجه بودی غیر از بقیه ای، پس بنابراین بذار بالا بیستم من بشم معلم 100 نفر شاگرد نشسته باشه. اتفاقا برای تو اون رشته بهتر از هر رشته دیگه است، برای که توانایی عقلیشو داری، بعدم میتونی تو رشته‌های یه مقدار نه علوم انسانی اجتماعی بلکه تو رشته‌های فنی یا تکنیکی کاملا یه جایگاه استادی خوبی داشته باشی، تواناییش هم کاملا داری عزیز. به نظر من باید کار دکترات انجام بدی، اون نوع شغل و درسته، ولی باید با یه کسی کار کنی که تو با خودت و دیگران آشتی کنی.
آقای دکتر اگه بشه مثلا من با کتاب خوندن، یا چون من با مشابه تو ایران تلفنی صحبت کردم زیاد.
تو کجا از کجا هستی الان عزیز؟
من سمت میشیگان هستم.
اوکی میگفت نه اون کمکت نمیکنه، نه این کسی
با تو در... خیلی راه نمایی اشتباهی کردن. مثلا یکیشون این بود که به من گفتن که تو 8 سالگیت موندی و همیشه باید یه چیز خارجی، مشوق خارجی داشته باشی، از بیرون تو رو همیشه تشویق کنن. و من ازشون پرسیدم من برای چی باید PhD بخونم وقتی خودم نمیدونم واسه چی باید این کار بکنم. گفت همین که اسمش تو رو باید ارضا کنه کافی باشه برات. و من هر روز اینو که به خودم میگم و دارم سختی میگشم، اینم خب واقعا اسمش منو ارضا نمیکنه که من بخوام بمونم توی این مرحله.
حالا به من بگو چقدر اهل ورزشی.
من در زمین ورزش خیلی چیز بودم، حرفه‌ایم.
تو چه کاری؟ کدوم ورزش عزیز؟
میتونم نگم چون یه بازیکن خیلی
مرد افعی هم. همین ببین اونجاست که تنها میتونی تو ببین مثلا فرض کنه که مثلا فرض کنه تو تنیس باز باشی عادیه، میدونی چرا؟ برای که تمام خشم و قهر تو با توپ و راکت حساب طرف رو میرسی و اونجاست که امتیاز توه، برای اینکه تو با تمام وجودت میجنگی و به همجاست که اونجا خوبی. دوم، حالا آیا ظرافت و لطافتی داری؟ آیا هیچ آلت موسیقی هم می نوازی؟
دقیقا این هم می خواستم بگم، من تو زمینه موسیقی هم تا یه جه تا زمینه های بالایی می رفتم، ولی می گم چون از این شاخه به اون شاخه می پریدم اونم ول کردم.
نه
دست
اوکی عزیزم، برای که پایهات خوبه. نه تو فقط یه کسی باشه کمی کمکت کنه، به تو بگه دختر تو تصمیم نگیر من برای تصمیم میگیرم، تو میری این کارو میکنی، تو میری اون کارو میکنی، صداتم بسته. یعنی تو رو باید به صورت یه مقدار ربات حرکت داد، ولی معلومه که استعداد فوق العاده داری، توانایی فوق العاده. به من بگو خواهر و برادرها چقدری اوج اونها گرفتن، میخوام ببینم زمینه ارثی چقدر داری.
من خواهرم خیلی، ایشون هم چند رشته‌ای خوندن، یه کار خیلی خوب دارن، برادرم هم چند رشته‌ای خوندن، ولی ایشون یه افت شدید از نظر کاری داشتن، ولی الان دوباره به جای خوبی رسیدن.
تو خانواده بیماری روانی چیزی بوده؟
من مادر بزرگم افسردگی پیدا کردن.
نه اون مهم نیست دیگه. چی؟
شدیدن هم استرس، تو کل خانواده استرس زیاد.
خب آخه برای که دنیای جنگ عزیز، یعنی همیشه تو زیر فشاری دیگه، چون استرس با استراب تفاوتش همین دیگه. استراب من نگرانه یه اتفاق بدم، استرس هم اکنون زیر فشار سنگینم، این داره سیستم میتره که، یعنی سیستمیست که در مسیر از همپاشیدگیه. مغز تو با اون کار میکنه عزیز، تو برای به همجاز که معلمی برای تو خیلی خوبه و اونجا براتی پیشرفت میکنی، اونجا احساس بهتری میکنی، ولی باید با کسی کار بکنی. از راه دور نمیدونم، از سیدی های من هیچی رو شنیدی یا نه؟
بله من اگر من جوان بودم، اعتماد به نفس، خوشبختی، چرا ازدواج، چرا طلاق، بیشترش می شنیدم. بله
اوکی، حالا روی خط باشه من بوساره چیه، روی خط باشه بعد از چند پیام با هم صحبت.
ممنون،
چنگ و نجمن با من باشه.
در امر تصادفات با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتماد اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پسنداز تحصیلی.
College savings.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
درد را درمان کنیم، نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه. دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سنت کلمنته. تلفن 949-297-38-38 949-297-38-38. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید، نه همراهی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر. من
چی فکر کردی تو این مدت؟ و یا سوال چی؟ هرچی بپرسید.
من 3 سوالم. یکی این که من کلن از چیزی لذت کم میبرم، به خاطر اینکه حتی تفریح هم میخوام بکنم احساس میکنم که مثل کلاسه، یعنی یه حالت اجبار تو همه چی دارم میبینم.
ببین عزیز، آسیبی که تو خوردی سبب شده که به این نتیجه برسی که دنیا اتاق عمل و جراحیه، مثل سرجری روم. بهترین کار بیهسی و بیهساسیه و اون چون قبلن این رو داشتی، هنوز اون ماده بیهس کننده در تصمیه که نه چیزی اونقدر ظاهرن تو رو ناراحت میکنه، نه خوشحال میکنه، نه شادی داری، نه اونقدر غم. اونا خیلی باید. کم و محدودن. به همجاست که یه مقداری کمی بیحس و بیحساسی، ولی به دلیل توانایی هوشی و عقلی تونستی این رو یه جوری پنهان کنی. بنابراین بیحس و بیحساسی عزیز. و اون ماجرا برمیگره بیش از همه به مادر و فاصله سنی. بنابراین قرار حس و احساسی پیدا کنه. اگر فرصت شد به تو میگم، یعنی تو فرض کن باید بری توی یه مغازه. اولا همه توی مغازه هست مثلا انواع غذاها داره، غذا رو بگیری بچشی، کم بخوری و هر چی دوست داری برداری بخوری، میوه ها رو بو کنی، گلا رو نگاه کنی، یه ذره بین برداری گل رو نگاه کنی، یه پرنده رو نگاه کنی، این جایی که ماهی ها هستن بری با، یعنی تماشاشون کنی، باغ وحش بری، یعنی با یه مقدار فیلم، مخصوصا فیلم هایی که غیر عادیه، نه فیلم های تخیلی مسخره بزن، ولی فیلم هایی که یه جنبه ها و جلوه هایی از انسان رو نشون میده که به هر حال غیر عادیه یا عجیب و غریبه. مثلا اگر تو رو برمی انگیزه، حتی برخی از وقت که آزاردهنده است بد نیست. برای مثلا فرض کنید پرندگان آلفرد هیچکاک، یعنی یه چیزی از این قبیل که کم کم حس و احساس به تو برگردونه، حتی مثلا فرض کنیم بری به کسی ماساژ تو رو بده و باش راحت باشی، بتونی دنیا و جهان رو حس کنی. من نمیدونم چرا تلفنت گفتم ماساژ بده بدن قطع شد. اون برام جالب، متاسفم. تازه حرف ما داشت به جایی میرسید. یه وقت دیگه خواستی بیا، ولی به هر حال امروز همه دوستان ما کمی غیر عادی هستن. تو هم یه جوری دیگه مثل دوست عزیز قبلیمون غیر عادی هستی، ولی هر دو خوب. البته بذارید با شنونده گرامی بعدی گفته بداشم، چون تلفن شما متاسفانه قطع شد. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم بفرمایید.
منو خطم.
آره عزیزم بفرمایید.
آقای دکتر من سوالمو بهتون گفتم در مورد بعضی از، من چون تو دیکر کار میکنم و خیلی مختصر براتون بگم، من خیلی زندگی سختی داشتم، کودکی و نوجوانی خیلی سختی داشتم، خیلی تحت مشاوره بودم و خیلی 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 تونستم بهم کمک کنن که استرابای وحشتناکی که داشتم منیج کنم. به خاطر همین حرفای شما هم تقریبا خیلی گوش میدم، البته افتخار نداشتم که سیدیاتونو گوش بدم، ولی همین قضیه که میدونم که وقتی که با بچه تون رفتار میشه، یا تون که در حد زدن دیگه، اینا شما چون خیلی سال اینجا زندگی کردیم و قوانین رو میدین، چی کار میشه کرد؟ به نظر شما مثلا باید راپورت داد
یا آخه داستان این است که شما در امریکا هستی؟
بله.
در امریکا معلم بچه رو میزنه؟
بله آقای دکتر میزنه. زدن که نه، که بزنه تو گوشش. هرچند که اونم دیدم بچه که مامانش اونجا معلم بوده زد تو گوشش تو حیات من، تو حیات دیگه. من مش گفتم نکن دیگه. ولی همین که بچه رو بلند میکنن میکوبونن زمین، دستشو میگیرن بازوشو میگیرن سفت فشارش میدن میکوبوننش زمین. Nobody likes you because you're all the time you're running. یا همه این کارهایی که میکنن اینا با زدن فرقی داره به نظر شما؟
کمی متفاوت هست. برای اینکه
دیدی گوش بدین آقای دکتر، دیدی که برمیدارن این رسه میکنوننش روی جایی که بعد بخوابه، میگم بخواب نمیدونم فلان کن، اینا به نظر شما فرقی داره با زدن؟
نه. حالا ببین عزیز، ببین، من با توجه به حرف اولی که تو زدی برام موضوع و مسئله است، یعنی تو به من میگی این اتفاقات میفته، ولی خیلی خیلی کم عزیز. مگر اینکه تو راجع به یه جایی صحبت میکنی که اونجا غیر عادیه.
ولی من آقای دکتر، ولی من خیلی جاها دیدم که با بچه‌ها قشنگ به چشه، یعنی دیکر و اینا به نظرشون سرویس نیست، بیزینس واسه شون. هرجور دلشون بخواد باهاشون رفتار کنن، فقط پولشون سر ما بگیرن از مامان باباها. و متاسفانه مامان باباها شاید خیلی کر نمیکنن که بچه‌شون هم دیگه ول میکنن. یعنی میدونی من با یه سه چیزا مشکل دارم. حالا از نظر شما شاید شما بگین دیوونه است، زیادی داره وسواس به خرج میده.
نه من نمیگم من دیوونه نمیگم. نه صبر کن،
من یه لحظه بذارین بگم. من خودم خیلی اذیت شدم تو بچگیم و خیلی مشاوره شدم تا الان اینم که دارم با شما حرف میزنم و خیلی دارم سعی میکنم استرابا و منیج کنم. میدونی تحمل ندارم ببینم که یه بچه رو دارم باش اینجوری رفتار میکنم. حتی انقدر برای نسل بعدیم ارزش قائلم که اگر آزمایش ژنتیک بدم و بدونم که قراره بچه من قراره ژنای منو چیز بکنه، تمایل دارم بچه آداب کنم به جای اینکه بخوام بچه دار بشم که یکی دیگه بخواد اذیت بشه. میدونی چی میگم؟ در این حد بچه‌ها برام مهمه.
ببین عزیز، این که آدما برای ما مهم باشن بسیار مهمه. من حرفم اینه که مهم اینه که چرا من این گونه‌ام. من اگر در کودکی فرزندی بودم که اذیت شدم، تنبیه شدم، تحقیر شدم، مورد تبعیض قرار گرفتم، معلومه حساسیت من در خصوص هر کدوم از اینها میتونه حتی چند برابر دیگران باشه. من آدمایی رو میشناسم که مثلا زنی کتک میخورده تو خیابون، داره میره میبینه یه مردی داره یه زنی رو میزنه، با وجودی که جسه اون مرد سه برابر این زن بوده، یه جای پرتی هم بوده، از ماشین پیاده میشه، کتک مفصلی هم میخوره، ولی نمیتونسته تحمل کنه که یه مردی زنشو بزنه. یعنی شما در اینجا با چی روبرو هستید؟ با یه رابطه، یا با یک رابطه با آدمای دیگه در یه چارچوب واقع بینانه نیست. من قرار نیست که تو خیابون برم باز کتک بخورم برای که میخوام یه چیزی رو جلوش بگیرم. ما در دنیایی هستیم که از طریق یه سیستم میشه برای دنیای کاری کرد، ولی اگر بخوایم هر جا که یه چیزی میبینیم به عنوان مسئله رو شخصی کنیم، ما از پا در میایم، هیچ هدفی هم تأمین و تضمین نمیشه. به همجاست که من به جای اینکه یه دونه چراغ بردارم برم خونه همسایه یا یه شمع ببرم، به جای اینکه یه لیوان آب ببرم، میرم توی سیستم و سازمانی که برق بکشن تو خونه و لوله کشی کنن. حالا مسئله من با تو عزیز اینجا اینه که شما به خاطر اون آسیبا هر چیزی رو 5 برابر و 10 برابر برای خودت آزاردنده و بزرگتر میکنی. به من میگی این حوادث اتفاق میفته، بله، ولی به شدتی که تو میبینی هم نیست. یعنی تو اونگونه میبینی، اونگونه میبینی که تو رو درگیر میکنه. تو من میگی که فرض کنید بچه‌ای نمیشینه تو مدرسه، میگیرن با زور میشوننش، من حرفتو میفهمم، ولی اون نگاه تو نوع رفتار اون آدم رو 2-3 برابر بیش از اون میکنه که هست و رنج اون بچه رو بیشتر میکنی. به همین جهته که بسد است. بعد تعجب من از تو اینه که من فرض کن کسی هستم که آسیب خوردم در کودکی، برای چی رفتید اونجایی که درست ماجرای حتی وقتی برخورد خوب باشه بچه به هر دلیل یه چیزی میخواد که بهش نمیدن با محروم
من که کسا دستامو بونه کردم، من هایر کردم، منم رفتم و دیدم همه دیکرها اینجوری نیست. من یه جا دیگه ولنتیر بودم اینجوری دیگه وقت رفتم با بچه ها.
من حرفم این نیست، حرفم این است که چه رفتی تو این کار عزیز. من اگر با آدمای فرض کنید مسن مسئله دارم که الان نیست برم کار بگیرم تو مراکز بزرگسالان.
خب من آقای دکتر، من هدفم تو زندگی خدمت به بچه‌ها.
نه نه، اون کار نمیتونی بکنی. اون کار راهش این نیست عزیز. اون
یعنی
کار برای که اون واقع بیرانه نیست عزیز. ببین
یعنی من خدمت کردن تو بچه‌ها رو از زندگی پاک کنم
بدون تردید. به دلیل اینکه تو حتما نزدم، برای که تو از اونجا از پا در میای. برای که اونجا از پا در میای کاریم
تو خیلی سنگینه آقای دکتر.
معلومه، معلومه عزیز. ببین عزیز، الان فرض کنید در امریکا وکلایی هستن که مثلا خانومی است، اسمم نمیخوام ببرم، که ایشون مورد تجاوز قرار گرفت، تمام مدت دنبال مردانی است که دختران یا زنان رو مورد تجاوز قرار میدن. حالا
نه نه آقای دکتر، ببین من میدونم یه ذره مدل حرف زدنم و اینا تند و
تیز، مثلا حرفای تو تند و تیز نیست، مثلا بحثم اون نیست. این خانم وکیل میره فقط میگرده ببینه کجا یه کسی مورد آسیب قرار گرفته، برای که اینجا تمام وجودش رو میگذاره. یعنی اگر یه ساعت 10 ساعت کار میکنه تا حاضر پول 1 ساعت بگیره ولی میخواد تو این کیس باشه. اونجاست که مسئله و موضوعه. یعنی من یا آدم هایی هستن که تو زندگیشون به یه دلایل آسیب دیدن. خطری که وجود داره 2 چیزه. یکی این که واقعا رنج خودشون رو نه تنها مضاعف چند برابر میکنن، دومی که میتونن به اون هدفی که دارن آسیب بزنن. یعنی اون مسئله میشه. تو من بگو که من به خاطر آنچه که آسیب دیدم میرم تو کار پرورش و تعلیم تربیت، میرم دکترامو تو کار تعلیم تربیت کودکان میگیرم، میرم تو این زمینه کتاب و مطلب مینویسم، سمینار و کنفرانس را میندازم تا بتونم.
خوبیه یا بدیه؟
این حتما کار خوبیه، ولی نه اینکه برم مهد کودک.
من میخوام تو این زمینه پیشرفت کنم، میخوام درسشو بخونم.
خیلی خب، برو درسشو بخون ولی کارشو نکن، برای که این راهش نیست عزیز.
یعنی کارشو نکنم، برم روانشناسی کودک بخونم، بعد برم
بقال بشم؟ بر روانشناسی کودک بخونی ولی با تجزیه و تحلیل علمی هزاران پدر و مادر رو کمک کنی که با بچه‌هاشون خوب رفتار کنن و مهد
خب
کودک.
خب من هدفم همینه آقای دکتر.
ولی با از این راه نه.
الان که نمیتونم برم درس بخونم. الان
چرا؟ چند سالته؟
من خیلی زندگی عجیب غریبی تو آمریکا داشتم. من 29 سالمه، 26 سالگی وارد آمریکا شدم، یه ازدواج غلط کردم، بعد از 1 سال و 3 ماه جدا شدم و الان تقریبا جدا شدم از لحاظ کشوری، نه از لحاظ دینی جدا شدم و خیلی چون زندگیم بدی بود واقعا الان خیلی دارم پیشرفت میکنم. بعد این ایالتی که هستم 1 سال بعد باشی که رزیدنت بشی، من 1 سالم با سمستر فال که شروع شد نشد چیز کنم، با سمستر اسپرینگ جنیوری میتونم برم کالج، چون همسایه‌ای داشتم نمیذاشه هیچ پیشرفت.
بنابراین برو چایلد ادویکیشن بخون عزیز.
100% 100% ولی قبلش باید کار داشته باشم این کار. ولی خیلی آقای دکتر خیلی سعی میکنم این کار به منو وسواسی نکنه که
نه اون کار دستت میده، کار دستت میده.
یعنی
یعنی فرض کن توی مهد کودک دو طرف گزارش میدی برای توطئه میکنن چه گیرت میندازن.
نه نه من گزارش نمیدم، ولی من دیوونه که نبودم، زنگ شما زدم همینو بپرسم که چیکار میشه کرد. به نظر شما میشه راپور شما به من بگین که من بگین نه که من نمیرم بپرسم.
نه من حرفم این است که حتما وقتی قانونه ندادم باید ریپورت بده و گزارش بده باید بدی، ولی بعد از یه مدتی کار دست خودت میدی.
نه من فقط نمیدم این
کارو. بنابراین بهتره بری یه کاری بگیر، برو با جوونا.
آقای دکتر آخه اینجوری نیست که، خیلی از دیکرها کامراشون کامرا دارن و والدین میتونن کامرا رو نگاه کنن، بازم اهمیت نمیدن. من دیکر بودم که اینجوری بوده، یعنی خود والدین هم اهمیت نمیدن. خب بعدش هم
ببین رهبر انقلابی معلمین که با اهمیت نمیدن، پدر مادرام که نمیدن، بچه هم که ایبونه دارن کتک میخورن، تو برو یه راهی پیدا کن که پدر مادرها رو متوجه کنی. از این راه کار دست خود میدی. تو بخوای خودتو آتیش بزنی که بقیه گرم بشن،
نه آقای دکتر، من کار احمقانه نمیخوام بکنم. من تو این کاری که هستم میخوام باشم.
حرف بعد بذارم. نه نه نه، صبر کن، همینجا بذار جلوی تو منکم. همین کار احمقانه است که بخوای بری تو این کار. برو یه جای دیگه. نکن.
من پیتزا بفروشم خوبه؟
آره، پیتزا بفروش به بچه‌ها، یه ذره پیتزا اضافه بده. واسه در نیار. اگه میخوای تو منو بذاری تو کورنر، این کار شدنی نیست. ابسولوت از این بابت خوشحالم بالاخره یکی بار انتقام بعضیا رو بگیره، ولی به هر حال مطمئن باش که من پیتزا فروشی بدونم تو هستی اونجا پیدا هم نمیشه. کدوم ایالت هستی؟
من ویرجینیا.
اوکی. حالا اگر من اونجا
یه بار منو دیدین توی یه سمینار و من اخوان تو همون نشسته بودم، شما گفتین که ناراحت بشم، صاحب نمیخواستم تو بگم چه شد، خیلی منو که ناراحت
شد. نفهمیدم چی گفتی، چی شد؟
تو یه سمینار تو ویرجینیا تشریف آورده بودین، بعد من اومده بودم اونجا، موقعی که داشتیم با بقیه حرف میزدیم، موقع چی میگم بریک بود، بعد من قیافم خیلی تو هم بود چون اون موقع تازه داشتم جدا میشدم و اینا، اصلا خیلی داغون بودم. بعد شما اومدین به من گفتین که ناراحت به نظر میای، منم گفتم بله، بس بود دلم گفتم بودم تو چش بس قیب میگم معلومه که ناراحت.
یا ببین بالاخره اینقدر حالت بده که منم فهمیدم حالت بده. برحال خوشحال شما با صحبت کرد، یه وقت دیگه خواست ولی بینید دکتراتو میگیری دختر، رای دیگه غیر از این نداری.
خیلی ممنون،
خوشحال شدم عزیزم. مرسی عزیزم، ممنونم. شنگ رجبن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنلای خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت